این قصه امروز ماست.
این قصه امروز ماست. دل خوش به رویا دیدن، اکنون خود را میزنی، درگیر فردا بودنی.
پس فردا
هر لحظه خورشید آشناس، آن سوی فردا میدویم. تنها بیا با ابرویم، از قطر دریا میشویم. پس فردا بیا، هر شب دلت را تازه کن، هم بازی هر روز من این عشق بی اندازه کن. با عشق پس فردا بیا، هر شب دلت را تازه کن، هم بازی هر روز من این عشق بی اندازه کن.
سلام به همگی، اینجا رادیو پس فرداست. ما یه هفته دیگه شروع شد و باز هم اومدیم، هفته نهم رادیو پس فردا، البته فصل سومش. قبل از اینکه راجع به موضوع اینا بگم، اونایی که از طریق اینترنت رادیو فردا و رادیو پس فردا رو میشنون، توی سایت که میرید روی بشنوید که کلیک میکنید، ممکنه که صدای ما رو با قطع و وصل بشنوید، ولی اگر توی همون صفحه که باز شد روی ریل پلیر یا ویندوز مدیا پلیر کلیک کنید، صدای ما رو میتونید صاف صاف و عین آینه بگیرید. اما شاعرمون طبق معمول هر هفته که شعر می سراید، سروده حکم اعدام دادی و منو به دارم کشیدی، تو منو گولم زدی همش به کارم کشیدی. میرم از شهر تو و یه جای دور سر می کنم، میرم از پیش تو و جای دیگر رو تر می کنم. من مجازات شدم، بس دیگه کوتا بیا، منو با خودت ببر از توی این سیاهیا. اومدم لاف بزنم، دیدم جوابی نرسید، لای نون خشکمون حتی کبابی نرسید. هی مجازاتم نکن، حکمای جور و جور نده، با بخار عشق من هی خودتو بخور نده. من عذرخواهی میکنم دوباره بابت این اشعار شاعرمون. این هفته موضوع برنامه رادیو پس فردا درباره مجازات، همه رقم مجازات، از نرم نرم تا سخت سخت، از کیفری تا جلکی. پس برای این که مجازات لازم نشین، هر شب از همین امشب که شنبه است تا چهارشنبه راس ساعت 9 با رادیو پس فردا بیعت کنید، شاید که کامروا شدید و بدانید و آگاه باشید که حمله کردن به سفره افطار و سحری روزداران به قصد غربت برای روزخاران یک عمل بسیار پسندیده و زیباست، به شرطی که آدم از حول و قوه حلیم و عاجز البیابامی و اینا تو دیگه مربوطه نیفته. و اما روزداران، ببخشید روزخاران عزیز، بعد از اینکه افطارتون رو میل کردین، باید عرض کنم خدمتتون که موضوع امروز رادیو پس فردا، که رادیو پس فردا شماره 393 هست، امروز شنبه 31 تیر ماه 1391، فرهنگ مجازات در ایران، از ترکه های خیس ناظم تا قبض های جریمه جناب سروان. بیانیه شماره 393. اعلام می‌داریم، هرچند که اصولاً آدمیزاد موجودی است که باید گاهی حتماً چوب بالای سرش باشد تا بعضی کارها را نکند یا بکند، اما حقیقتاً وقتی داریم درباره آدمیزاد صحبت می‌کنیم، نباید فراموش کنیم که این موجود یک تفاوت‌های اساسی با اسب زورو و گاو مزرعه پریمینا و مرغ و خروس‌های خون زهرا خانم اینا دارد و نباید تمام زندگی او را از مجازات‌های مختلف انباشت. بله، امضا مجازات شده های چوب به دست لاابالی بی ترمز غیر قابل کنترل رادیو پس فردا. Biggie! به همه حلیم خورا آشخورا زولبیا خورا اخوی. خب اون ظرف اون گندگی زولبیا رو گذاشتی جلو داری میلومونی همش. خب مسابقه فرداستا، امشب ترمینه. خانم جان بامیه دوست دارین شما؟ آخه خورما هم دوست دارین؟ دیگه چی دوست دارین؟ بلند دوست دارین محصولات ما رمزونو؟ ای وای واقعا شما چقدر خوش سلیقه این به خدا. و ایشالله همیشه برقرار باشی میگیم به سفره افطار همه خانواده‌های ایرانی، حالا چه اونا که روزه بگیرن چه اونا که اهل روزه موزه نیستن میشینن کنار سفره بالاخره بله دیگه میزنن دیگه. سفره افطار هم یکی از سفره‌های خوبیه که این خاصیت داره که ما ایرانی‌ها رو بیشتر دور هم جمع کنه. پس زنده باد سفره افطار. حمله به چیز، به چیم علیم، به نون پنیر سبزی، به کوفته، به خورش قیمه، هر چی تو سفره است دیگه. برو بریم، برو. دیگه هنوز دارم میخورم ایشالله که برحال سیر بشین دیگه سفره افطارتون که برقراره. میبینیم همه فوتبالی ها دوباره خوراک وقت گذرونی هاشون فراهم شده. من چقدر توپق میزنم، روزه نبودم اول نمیدونم چقدر توپق میزنم. خب برحال دیگه عجیب و غریب فوتبال ایران شروع شده دوباره، یه عالم حاشیه و بزن به کوب و دعوا و بانبازی و آسیب دیدگی و آیا این پول منو نداد و آیا اون دوپینگ کرد و نمیدونم هزار تا رقاصی جدید راه افتاده. تو شما دوباره سرگرم بشین. حالا از فریبرز غریب این هفته کاملا سوال میکنیم راجع به این قضیه و خوشحالیم که بازم سرگرم میشین میگیم به شما و آرزو میکنیم یه روزی هممون سرگرمی بهتری هم پیدا کنیم علاوه بر همه اینا. و خیلی بی خود و بی جهت گرونی میگیم به خرمای پیارم میگن که بهترین خرمای صادراتی ایرانه. آبا خرما کیلو 9000 تومن؟ مگه مرغی شما؟ کوتاه بیا بابا، ارزون شو، ارزون، ارزونتر. آها همین فرمونو بیا پایین. بله هلوش 4-5 تومن خوبه. آها بیا، آها همینه.
ای کاش نبود تو دنیا حتی یه لحظه قصه، ای کاش که این زمونه نبود یه کهنه قصه، دل توی سینه انگار هر روز داره میمیره، شاید که تو بیایی دل از تو جون بگیره، دل توی سینه انگار هر روز داره میمیره، شاید که تو بیایی دل از تو جون بگیره.
ناز نفست ای ایرج، ایرج خواجه امیری، یعنی میگن پدر و پسر کون نشان ندارند از هم، همین اینجاست. ایرج خواجه امیری و احسان حاجی خواجه امیری جفتشون دمشون گرم. صدای ایرج شنیدیم، کار قصه زندگی. به هر حال جمع بابا بزرگا جمعه. حالا که جمع بابا بزرگا جمعه، بریم سراغ بابا بزرگ افتخاری و همکار افتخاری رو دی پسورد و پژمان.
چه روزگار جدیدی نازنین، آری نشان فقر و فلاکت ببین و بیکاری، نه حرمت در بسته که محتسب کوبر، نه خانه ای و نه پستو که امن پنداری، از آن که آمده دنبال نور و عشق و خدا، نه جرأتی که بپرسی تو مدرکی داری، به این بهانه که بیشی به پشت بام تو هست فرو فتاده حریم چهار دیواری، چه روزگار غریبی که زور حاکم شد، به بند می کشدم دست که روزه می خواری، ز تشنگی که دهد جان کسی نباید خورد، آبی که در پی آن میشوی گناهکار، به سرزمین پر از نعمت و ثروت و معدن حکومتی شده حاکم به مردم آزاری.
به به آورین پژمان عزیز، دمت گرم.
سلام فرشید جان، احسان هستم، از استکهلم زنگ میزنم. خواستم که به پژمان، این دوست عزیزی که همیشه زنگ میزنه، شعر میخونه و شعرهای قشنگی میخونه، بگی که یه پیجی توی فیسبوک بزنه که ما بتونیم هم لایک کنیم هم شعراشو دنبال کنیم.
خیلی ممنون، خیلی هم پیشنهاد خوبیه. پژمان عزیز، اگه صدای ما رو میشنوی، اگه نمیدونم دسترسی به اینترنت داری، اصلا بلدی چه جوری؟ به هر حال، خب به هر حال اینترنت یه چیز جدیدیه، این بابا بزرگ مامان بزرگا سختشونه خیلی، نمیدونم، شاید هم حالا پژمان از اونایی باشه که نه خیلی هم این کارا هست، شاید هم نه بلد نباشه، ولی اگه بلدم نبودی از یکی کمک بگیر، یه کاری بکن دیگه، شعراتو بذار رو فیسبوک، ملت لایک بزنن، حالشو ببرن. ایول پس فردا @radiofarda.com ایمیلمونه، 20420-6387-4150 SMSمونه، صفحه فیسبوک رادیو پسفردا هم facebook.com/radio.pasfarda، تلفن‌های پیامگیرمون 20420-2211-24-133 و 163 و دوتا شماره تلفنی که برای اونایی که از ایران تماس میگیرن 20420-226-25-1008 و 1009.
شب هجرون دیگه تمومه، گل مهتاب بر سر بومه، عاشقی جز بر تو حرومه، که برای تو زنده،
اما فرهنگ مجازات در ایران از ترکه های خیس ناظم تا قبض های جریمه جناب سروان. خانم آقایان، دختر خانم آقا پسر، اصولا تو مملکت ما چیزی که بازارش گرم و حسابی فروشنده و خریدار داره مجازاته. یعنی مثلا اگه شما بشین پای حرفای حقوقدان یا یه وکیل، اون براتون میگه که مثلا تو فلان قانون و بهمان رشته و نمیدونم بیزار ماده 1001 جور خلأ قانونی و جا در رو داره، ولی خدا رو شکر در زمینه مجازات ها تو قانون ایران همه چی پرو پیمونه. تازه انقدر گاهی وقت آتیشش تند میشه و آشور میشه که خود ضابطین قضایی بعضی از مسائل زیرسیبیلی رد میکنن بره، بهش توجه نمیکنن. حتما میدونین که تو همین قانون مجازات واسه بعضی از جرائم مجازاتای مثل قطع دست و سنگسار و پرت کردن از کوه اینا وجود داره، ولی انگار همون قانونگذارم میدونسته که همچین مجازاتای انقدر وحشیانه و غیر انسانیه که برای اینکه یه نفر مستحق اون مجازات ها باشه شرایط فوق تخیلی گذاشته که اصولا اون شرایط مهیا بهشون نیست. حالا این در مورد قانون مجازات بود. بماند که تو فرهنگ ما هم اصلا مجازات برای خیلی ها یه جز لاینفک از سیستم تربیتیه. حالا ما الان ایران نیستیم که قضاوت کنیم، ولی چیزی که همیشه یادمون میاد اینه که از کف مدرسه و کلاس درس گرفته تو خیابون و حتی خونه بساط تنبیه و مجازات و جریمه همیشه به راه بوده تو ایران. حالا امشب و این هفته سعی میکنیم یکم با هم بیشتر مجازات بازی کنیم، ببینیم اوضاعمون از چه قراره. پس کمربندتون رو محکم ببندین، داریم میریم مجازات بازی. و ای بابا عزیزم، کمربند شلوارتو نمیگم که، کمربند صندلیتون رو میگم، اونو ببندید پرت نشید یه وقت. حالا بله، اون رفیقمون میگه بزن بزن بزن، حالا نمیدونم بعد کمربند در بیاریم آماده نبرد بشیم. آقا اصلا بیخیال، شما ظاهرا مجازات زده ای، بعضیام هست که آمادن. آسوده باشید، ما همه این کارو براتون میکنیم، شر میشه واسمون، شما فقط گوش بدین، همین اینجوری بهتره، گوش بدین بعد کمربند در نیاد.
والا دوره ما که انگار تنبیه و مجازات از اصول مهم تربیتی محسوب میشد، به خصوص واسه دخترها و دختر بچه ها انقدر بکن نکن تو فرهنگ ایرانی زیاده که مگه میشه یه بار از یکی از اونا تفره رفت و مجازات نشد؟ یادمه من که 15-16 سالم بود، دوره جوگیری ننجون بود اون موقع ها و هنوز روحیات انقلابی داشت و به زور میخواست منو با حجاب کنه. حالا نه که حجاب نداشتم، ولی از اینا بودم که هر بار گره رو سری رو صف میکردم انگار داری خفم میکنی. مقنعه که بماند، برای همین هر جا میتونستم و کسی چیزی نمیگفت برش میداشتم از سرم. آخه اصلا تو کتم نمیرفت که چرا پسرها باید هر جوری دلشون میخواست بگردن، منتها ما باید خودمون رو تو 7 متر پارچه میپیچوندیم. ننجون اولش تحت تاثیر یه خانم جلسه‌ای محلمون خواست منو ارشاد کنه تا با حجاب بشم، ولی دید جواب نمیده. اما بعدش نمیدونم کی بهش یاد داد که با قطع کردن پول تو جیبی و غذا درست نکردن و کار کشیدن تو خونه بهتر کار پیش میره. این بود که با این سیستم چنان شرمین با حجابی ساخت که همه ی کبوترهای عالم های های به حالش گریه میکردن. خود ننجون الان از اون دوره به عنوان دوره جوگیری ننجونیان یاد میکنه.
از آلمان زنگ میزنم. از اونجایی که خبر گرون شدن گوشت مرغ در ایران مهمترین خبر راجع به ایران بود در هفته گذشته، حتی در اخبار ورزشی و فرهنگی هم انعکاس داشت، یه چیزی یادم افتاد. یه روزی روزگاری تو تهران خبر پیچید که بلیت اتوبوس‌های شرکت واحد اتوبوسرانی از 2000 به 3000 افزایش پیدا خواهد کرد. گروه که شد بچهای دانشجو ریختن توی سر چاره پهلوی، یه سری شیشه‌های اتوبوس‌های شرکت واحد آوردن پایین. از روز بعد بلیت اتوبوسرانی همون 2000 موند و تا سال‌های بعدم همون موند. حالا از اینجا برای ملت ایران آرزوی صبر و تحمل دارم.
بله خیلی ممنونم، متشکرم از تماستون و این صحبت، این خاطراتی که گفتین از گذشته.
با سلام، میخواستم بگم که تصور بکن که مثلا بخوان یکی رو زجر بدن بذارن تو زندان، عوضی که ازش بخوان حرف بکشن مثلا جلوش مرغ بخورن چی میشه؟ مثلا از اینا بعید نیست دیگه.
همه یعنی تصور دونشون را افتاده از پارسال. نه پارسال چرا، هفته پیش منظورم، از هفته پیش که راجع به مرغ و اینا این همه حرف زدیم و اینا، خصوصا با کامران کلی تصور دون، و خیلی کامران خیلی تصور دونا را انداخت. محمد رضا شادی، الهام، نگار آبدین، سهیلا، هیوا، رضا، ناهید، امیر، آریا، مجید، ساسان، میسم، سینا، تعدادی از بربچه های فیسبوکن. عرفان توی فیسبوک گفته فرشید فکر نکنم مردم هیچ جای دنیا اندازه مردم ایران راجب مجازات و این چیزا بدونن، ولی بازم جا داره که دربارش بحث کنیم. محمدی از گیلان داخل صف مرغ اسمس داده، خیلی ممنونم. حسین از اصفهان اسمس داده، اسماعیل از گرگان ایمیل داده و محمد رضا هم ایمیل داده. خانم ها، آقایون، دختر خانم ها، آقا پسرا، با اینکه ما با کشته شدن یه مورچه مخالفیم و اونو محکوم میکنیم، ولی میخوام به اطلاع شما برسونم الان بزرگترین بحران دنیای هستی ظاهرا از نظر جمهوری اسلامی این کشتار مسلمانان میانماره که نمیدونیم جمهوری اسلامی اینو دیگه از کجاش درآورده، واقعا نمیدونیم. جمهوری اسلامی که میگیم یعنی از یکی از مهمترین ستونهاش که احمد آقای خاتمی هستن، ایشون هستن دیگه. ببینین چه جوری دارن هرس میخورن.
قتل فجیع مسلمانان میانمار، کشتار بسیار وحشیانه است، در حال کشتار مسلمان ها هستند. یه حرف احمقانه ای رئیس جمهور میانمار گفته که شهروندان مسلمان اصلا شهروند حساب نمی کنیم. کسانی که بیش از چند قرن دارن اونجا زندگی می کنند، چه ملاکی شما شهروند حساب نمی کنیم. واقعیت مطلب این است که هر عاقلی حکم می کنه دولت میانمار مسئول این جنایاته و باید هرچه سریعتر جلوی این کشتارها رو بگیره. کنفرانس اسلامی به وظیفش عمل کنه، مسلمانها به وظیفشون عمل کنن، اجازه ندن این جور مسلمانان مظلوم فجیع کشته بشن.
بله فلسطین رو بیخیال شدن چسبه میانمار، عجب عجب بساطی. حالا ما نمیدونیم ماجرای میانمار چیه، ولی همینجوری نقشه هم که نگاه میکنیم میبینیم بین میانمار و ایران هم چه خوشگلیه، یه وجبی فاصله هست. ولی بعد همون بغل دستمون تو سوریه عزیز و ناناز و دوست داشتنی اون 16000 نفری که کشته شدن، یعنی همه کافر و اینا بودن حاجی، اونا مسلمان نبودن پس دیگه حتما. ما شک داشتیم ولی حالا با این استدلال احمد آقا کاملا توجیه شدیم. حالا ببینیم در این لابلا دست پنهان کیا مشاهده میشه که باعث شده ایشون انقدر اعصابشون بریزه به هم خراب بشه.
این لابلا چهره خائنانه امریکا هم خوب روشن میشه. گاهی وقتا در یه گوشه دنیا یه مرگ مشکوک اتفاق میفته، اینا گوش فلک رو کر میکنن. اینجا این همه مسلمان داره کشته میشه، اینها نفس نمیکشن،
سکته میکنی یه روز
زن و گمان مادر ما زنده میکنه. در ورای این صحنه جنایت هم امریکا قرار داره.
بله آی از دست این امریکای بی تربیت بی نزاکت. بابا همه جا که شما داری آدم میکشی، خب نکن این کار رو دیگه، نکش. ما میدونیم سوری هم کار خودته، ما که میدونیم خودتی کلن. درستی سقدر یه ائمه جمعه ما رو هرس میدی دیگه، میفته ایچیزشون میشه گناهشون میفته گردنتون دیگه. از ما گفتن بود حالا دو کلمه هم بشنوید از مادر عروس یا تحلیل های صدا و سیما در این باره، ببینیم نظر این عزیزان در این باره تحلیل میکنن راجب میانمار چی میگن.
اونچه که در میانمار به عنوان یک نسل‌کشی در حال وقوعه، باید در رابطه با دالایلاما رهبر بودایان و همکار سازمان جاسوسی آمریکا بررسی کنیم. بودایان میانمار که ارتباط عمیقی با دالایلاما دارن و خودشون رو مطیع اون میدونن، این روزها کشتار جمعی مسلمون‌ها رو که یک نسل‌کشی تاریخیه، اون هم در بایکوت کامل خبری رسانه‌های غربی انجام میدن. این اتفاق که محدود به یک نزاع فرقه‌ای نبود، در راستای فرامین آمریکا به دالایلاما و تلاش دولت میانمار برای اصلاحات مد نظر آمریکا بعد از سفر کلینتون به این کشور اتفاق افتاده.
دالایلاما رهبر بودائیان و همکار سازمان جاسوسی آمریکا. خوبین شما عزیزان؟ جدی سوال برام. ببینین حالا درسته کی به کی تاریکیه، ولی آخه دیگه یکی چی بگیم بگنجه. حالا اینکه دالایلاما چند بار با مقامات آمریکایی دیدار کرده، یعنی مثلا شد استخدام CIA؟ آره یه ذره کوتاه بیاین بابا، هر کی با هر کی دیدار کرد که نمیشه عشق ابدی اون که. مثلا همین آقای چاوز رئیس جمهور کشور دوست و برادر ونزوئلا آخرین مقامی بود که وقتی صدام رو کار بود باش دیدار کرد، خیلی هم دیدار هات و گرمی هم کرد، اسنادش هم هست. بعد چند سال اومد افتاد تو بغل داداش محمود، همین عثمان محمود خودم، کسی حرفی زد؟ ها کسی؟ ما میگیم آخه ببین ببندین خالیو، ولی دیگه انقدر بلند نبندین. بله اینجوری بهتره، به نفع خودتونه. فریبرز غریب سلام.
سلام، خسته نباشین. آخرین خبرها رو بگیم، مثل اینکه آقای فتح الله زاده یه چیزایی گفته بود.
بله بله بشنویم اول بعدن.
الحمدلله که آقای نسیم هم به استقلال پیوستن. ما 700 هزار یورو باید به اوساسونا پرداخت میکردیم که رضایت ایشون رو برای دو فصل میگرفتیم که این کار انجام شد. مبلغ 700 هزار یورو برای آقای جواد نسیم برای دو سال که ما بگیم رضایتشو بگیریم مبلغ زیادی نیست و قانون همین اجازه رو به ما داده. ما یه چیزی حدود سقف قرارداد خودمون رو، یعنی چند سقف قرارداد رو به آقا جواد پرداخت، 350 میلیون تومان بله بهشون پرداخت کنیم.
بعد یه خورده باورپذیر نیست که جواد نکونام با 350 میلیون تومان از اوساسونا بیاد در استقلال بازی کنه.
ببخشید، به اون 700 هزار تا دادیم به کی دادیم؟ اونم برای آقا جواد دادیم دیگه. اگه آقا جواد نبود که نمیدادیم که.
اوه چقا عصبانی هم بودن. چی شد داستانش؟ اومد استقلال یا نیومد؟ حالا فریبرز بالاخره.
فرشی جان ببین، یکی از مسائل اساسی، یکی از مشکلاتی که شفاف سازی نیست تو این فوتبال، مخصوصا تو قراردادها، مخصوصا تو این یکی دو سالی که سخت گذاشتن. یه چیزی بگم، این سقف رو وقتی که رئیس سازمان لیگ برتر تو کنفدراسیون فوتبال آسیا مقر AFC هفته گذشته اونجا بودن آقایون، اونجا گفتن ما سقف داریم، همه بهشون خندیدن. واقعا گفتن این یعنی چی؟ یادت باشه ما هم پارسال صحبت می‌کردیم، می‌گفتیم این یه چیز مندرآوردیه، اصلا سقف تو فوتبال حرفه‌ای وجود نداره و بعد قراردادها باید شفاف باشه. آقای نکونام که شما، که آقای فتح الله زاده، شما که چندین سال، من حداقل می‌دونم دو دهه هستیشون تو فوتبال داره زحمت می‌کشه، این 700 هزار یورو رو که کسی نباید دست جواد نکونام بده، نماینده باشگاه باید به باشگاه اوساسونا بده، رضایت‌نامه ایشون رو بگیره. برای هیچ کس هم باور کردنی نیست که آقای جواد نکونام، کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران، برای 350 میلیون تومان بیاد قرارداد ببنده. حتما یه مشکلاتی هست، این حتما باید شفاف‌سازی باشه. همونجور که راجع به پرسپولیسیا گفتیم که باید آقای سردار رویانیان این کارو بکنه، ایشون هم باید این کارو بکنه.
ممنونم، متشکرم. ممنون متشکرم. فقط برای آخرین کلام، این هنوز پس مشخص نیست، یعنی جواد نکونام اومده یا نیومده به استقلال؟
جواد نکونام قراردادشو بست یک ساعت دو ساعت پیش هیئت فوتبال. همین الانم هم که ما با شما صحبت می‌کنیم، اینو می‌خواستم بگم که احتمال داره فرهاد مجیدی هم ظرف این ساعتی که فوتبال هیئت فوتبال باز هست، یا امشب یا فردا شب قراردادشو با استقلالیا بیاد و ببنده.
ممنون متشکرم. تا فردا شب.
تا فردا شب.
پس فردا.
یعنی باش خدا، برق از کلم پرید خدا وکیلی وقتی دیدم این خوزستان موزستان بالای 50 درجه است. یعنی به قول یاروت تلویزیون آدم له له میشه تو این گرما. خیلی هستم که بذار ببینیم این داداشمون کدامه. اوه چه تیپی هم زده با کت شلوار و گلمال هم که خریده. زونم داداش رئیس خوشتیپا کجا میره برسونمش؟ زونم امیرآباد. آتون خیلی خوشتیپی، هفت من دربت بدونم عطلی به پرولا داشتم. یا علی اوه چه گل باحالی داداش، بهبتو بکنم. به 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 من حال میکنم با این بوی این گلا. خب داشتم خیر باشه ایشالله همیشه به گل فروشی. کجا این بعد افطاری به سلامتی زون؟ ایول بابا دمت زیز، داره میری خواستگاری؟ ایول به بولت، به بولی به بولت، یه چیزی توی ما به قول بچه ها البته. داداشنی داری میری چی؟ خانواده رو برداری باشون بری خواستگاری دیگه. چی؟ نه خانواده گفتن نمیان، خودت داری میری؟ بابا بی خیال، مگه کسی اینجوری هم دختر بهت میده؟ پدری مادری؟ نه داداش من نمیشه که آخه اینشالله بزه پول و کار و اینا بس ردیف ندیزه. دانشجویی؟ خب آخه داشم چی، شما واسه چی میخوای زن بگیری؟ بیکاری مگه؟ برو زندگی تو بکن، اشغال تو بکن، داره دنیا رو بگرد. حالا بعد چه خسته شدی برو سراغ زن. آره بی خیال این کارا. آره ببخشید، نه این که بخوام چی فضولی کنم، ولی الان چی پدرت در میاد بری زن بگیری پسر من؟ مگه شوخی پوخیه؟ بعدم پت فردا تی یکی به دو میکنی باش میره مهرشو میذاره اجرا، حالا باباشو برو زندان. بی خیال بابا. ای بابا میدونم دیگه، جرمی دیگه داشه من، حالیت نیست، ببخشید. حالا داریم میرسیم، ولی بازم یه کمی فکر کن بهش. این گلتم بوش ما رو بس کرد، خیلی باله. برو دیگه ایشالله که هرچی خیره همون بشه. برو داشتم. یا علی دست درد نکنه، بپا گلو گلو کتت نمونه لادن. بله عزله ای هم داشت خیلی پیش. آخه بیتی که نمیشه زنگ گرفت مرد حسابی، الان میره بابای دختره میذاره دنبالش. والا برم یه زن حلیم بگیرم برم خونه که تا دیرتر از این نشده. بریم آقدشتی، بریم.
تو خیال کردی بری دلم برات تنگ میشه، باغ خونه بی تو خشک و بیرنگ میشه. فکر میکردی که بری دلم پر از رنج و غمه، بعد تو رنگ گلا رنگ سیاه ماتمه. تو خیال کردی بری دلم برات تنگ میشه، نمیدونستی دلم به سختی سنگ میشه.
سلام میکنیم به شما که با 21 شنبه شب با ما هستید. خبر اول این که خبر آنلاین امروز در مصاحبه با جمعی از کارشناسان و متخصصین درباره ظرفیت‌های جمعیتی ایران گزارشی را منتشر کرده بود که در آن ذکر شد ایران برای 210 میلیون نفر هم ظرفیت دارد. طبق نظر کارشناسان 21 این حرف صحیح است، اما با توجه به شرایط موجود باید گفت عزیزان فعلا بهتر است این 70 میلیون نفری را که زاییده‌اند بزرگ کنند تا نوبت به آن 140 میلیون بعدی برسد. و ما در خبر دیگری اعلام شد که در حال حاضر دلار در سطح کشور سه نرخی شده است و دلار 1500 تومانی هم به مجموع دلارهای کشور اضافه شد. در همین راستا کارشناسان 21 معتقدند که در آینده نزدیک دلار سه نرخی که هیچ سی نرخی خواهد شد تا بدین وسیله دشمنان با مشاهده بازار ارز ایران دچار سرگیجه شوند. گزارش ویژه خبری. به گزارش خبرنگار واحد غیرمرکزی خبر، سردار احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی در پاسخ به سخنان رئیس جمهور در رابطه با بحث حجاب گفت:
جمهورم به درستی اشاره کردن، فرمودن اگر نظام فرهنگی و آموزشی ما کارکردش درست باشه ما بی‌نیاز از این برخوردهای پلیسی هستیم. این حرف کاملا درسته. این مفهومش این نیست که پلیس نباید وظایف خودش انجام بده. ما از فرمایشات ایشون چنین برداشتی نکردیم، بلکه تقدم اقدامات فرهنگی رو اشاره کردن و طبیعی است که اگر همون عرایزی که من در صبحگاه هم داشتم، ما به ریشه های ایمانی و فرهنگی اسلامی ایرانی اگر خوب توجه کنیم و اون رو به خوبی ترویج کنیم حتما مستغنی میشیم از برخوردهای انتظامی. برخورد انتظامی برخورد با معلول هاست، نه با ریشه ها.
پس از این خبرنگاران همگی به دوروبر خود نگاه کردند تا ریشه های ایمانی، فرهنگی و غیره خود را پیدا کنند که نتوانستند. سردار احمدی مقدم در ادامه افزود:
خوبه که همه دستگاه ها وظائفشون رو در چارچوب این قانون عفاف و حجاب انجام بدن، و وقت ما هم بی نیاز میشیم و نیروی انتظامی طبیعی است که از همه بیشتر خوشحال میشه که با جرم و ناهنجاری در جامعه روبرو نباشه و بار مسئولیتش کمتر بشه. ولی خب میبینیم گاه و بیگاه ناچار به مداخله هستیم، ولی الحمدلله آثارش خوب بوده، هم در کنترل جرائم هم در کنترل مفاسد.
پس از این خبرنگار ما از ایشان پرسید که پس اینکه 30 سال است از زایشگاه تا بهشت زهرا مردم را به اشکال مختلف به حفظ حجاب و پیچاندن خودشان در پارچه دعوت می کنند، مگر برخورد، اقدام یا کنترل نیست که در این لحظه محافظ سردار خبرنگار ما را برای توجیهات بعدی به محل دیگری هدایت کرد. خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر، محل انجام توجیهات بیشتر. خب دوستان شنونده، میریم به سطح شهر و به همکار گزارشگرمون آرتا سلام میگیم. آرتا جان صدای منو دارین؟ شما کجا هستین الان؟
اصغر جان من الان اومدم به سطح شهر ببینم نظر مردمی که توی کوچه و خیابون هستن در مورد مجازات‌های مختلفی که توی زندگیشون دیدن چیه. الانم یه آقای جوونی رو دارم میبینم که ایشون خیلی علاقمند هستن به مصاحبه کردن با من، و یه چند دقیقه هم هستش که دو دستی میکروفون منو گرفتن و ولم نمی‌کنن.
بله آرتا جان، میکروفون رو مواظب باش، مال اداره است، مشکلی پیدا کنه خسارت میگیرن ازت ها، اونها گرونن.
بله بله اصغر جان من دلم میخواد، ولی این عزیزمون خیلی سفت گرفته. عزیزم اگه میشه این میکروفون رو شما ول کنی، من خودم گرفت نکش، من گرفتمش.
آقا میگه شایه وقت کیفیت صدا خوب نباشه من میخوام بگیرم اش جلو دهنم.
من قول میدم که کیفیت صدا خوب باشه، ولش کن تو رو خود واسه من مسئولیت داره. من نگه میدارم اینو. ببین
مطمئنی قول میدی؟
دل عزیزم آره من کارم اینه، من قول میدم شما ول کن، من قول میدم این صدا به شما برسه، ول کن.
آقا میخوام بچهای پایگاه خود صدامو قشنگ بشنون، اگه صدا خوب نباشه برای ما بعد دشمنان نظام برای ما حرف در میاره. ببین مثل بسیجی قول بده، قول بسیجی
ببین.
میدی؟
ببین بله من قول سپاهی میدم اصلا، شما اینو ول کن.
باشه دیگه فقط دیگه خودت هوا رو داشته باش دیگه. یک دو سه امتحان میکنیم،
شما جواب بده به سوال من، این کارا رو همکاران من کنترل میکنن که کیفیت صدا درست باشه. برو.
نه خیر اجازه بده. این اصغر آقا باید بگه کیفیت صدای من خوبه یا نه. الان کیفیت صدای من الو 1 2 3.
بابا کشتی شما ما را اصغر جان، اوکی به این آقا بده، محض رضای خدا کش من از بس ادا در آورد. برو اونور.
عزیزم صدای شما خیلی خوب و رسا شنیده میشه، بفرمایید.
جدی میگید؟ قبول باشه برادر، با قبولی اتحاد و درود و بیانگزار کل کشور و رهبر جلیل حاج سعید فرمانده پایگاهمون، باید بگم فرموده اممون بسیج مدرسه عشق و توی مدرسه عشق همه باید بیان یاد بگیرن، یاد بدن از آرمانهای معظم الله دفاع کنن.
ببین باید... عزیزم سوالمون درباره مجازات بوده، شما من پرسیدم که وضع مجازات رو توی کشور شما چجوری میبینید؟
وضع مجازات خیلی خوبه، همه چی سر جای خودشه، همه دارن تلاش.
الو 1 2 3.
به
حمد الله نظام همه چی رو تحت کنترل داره، همه چی عالیه.
ای بابا عزیز من درباره مجازات صحبت کن شما.
الو صدا خوبه؟
خوبه خوبه.
اتفاقا همین صبح حاج سعید ای تو پایگاه خوب. برای ما سخنرانی می‌کردم، میگفتن تو ماه رمضان مجازات ها خیلی تشدید میشه. تا حالا اگه دهن مردم رو توی ایس باز رسی ها برای اینکه یه وقت الکل های مسکر آلود نخورده باشن بو میکردیم، الان دیگه باید مواظب باشیم یه وقت دهنشو تو خیابون نجنبه. این خیلی مهمه. حاج سعید میگه فرماندهش حاج وحید گفته که جنبیدن دهان مردم تو خیابون در هنگام روز در ماه مبارک چهار ستون عرش رو به لرزه در میاره.
نکو ای عزیزم، پس شما از این برادرها هستین که ایس بازرسی وای میسین تو خیابونه ها؟ به خاطره تعریف کردین ایس بازرسی. ببینم من جالب باشه بگو ببینم.
اینا برای شما خاطره است، برای ما حماسه است برادر. من یادم میاد همین چند شب پیش که حاج سعید برای اولین بار من رو برای ایس بازرسی گذاشت، یه ماشین خیلی استعماری اومد، یه جوونی پشت فرمونش بود، من ایستادم رفتم دهنش رو بو کردم، دیدم یک بوی مشکوکی میده، دستگیرش کردم، رفتم برادر سعید رو آوردم بو کرد، برادر سعید رفت، برادر وحید رو آورد، برادر وحید رفت، برادر کریم آورد، همه بو کردم. بله، و به این نتیجه رسیدن که طرف ماهی پلو خورده ولی ماهیش خیلی تازه نبوده. بعد من هم حدسم این بود و چون دیده بودم این ژاپنی ها ماهی رو با این مواد محرکه شیطانی میخوردن، شک کرده بودم. این بود خاطره من از اولین شب ایس بازرسی. یک دو امتحان میکنیم.
نکن بعد پسره رو بلش کردین رفت.
یه تعهد ازش گرفتیم که دیگه با خوردن ماهی مونده بسیج رو به اشتباه اندازه مورد بخشش قرارش دادیم.
اوه اصغر جان داری شما مواظب باش دیگه ماهی و اینام نخو، خطرناک اصغر جان.
بله آرتا جان، خوب شد گفتی.
بعد در اگه میشه شما هم خب برادر من یه ها بکن، من احساس میکنم بوی دهانتون یه جوریه.
چی برادر جوگیر شدین شما؟ ما بیخیال عزیزم. خب ممنون از وقتی که گذاشتین وقت ما.
نه برادر، باشین تو موقعیت، ها کنین تو موقعیت باشین. زاینا
پشیمون میشی یا من گفته باشم؟
از برادر حمید به سعید، یه مورد بوی دهان دو، یه مورد بوی دهان دو، از برادر حمید به برادر سعید. ها کن شما ها کن.
ببین پشیمون میشی یا بیا جلو من ها کنم.
ها کن. برادر حمید این بوی سنگ مرده میده. برادر حمید به برادر سعید این بوی سنگ مرده.
بذار یه ها دیگه بکنم. خب اینم از این، بالاخره این های ما به یه دردی خوردش. من زودتر برم تا این برادرای این دو داداشمون نیومدن. ما رفتیم. اصغر جان فرمون دست خودت، خداحافظ.
خدا نگهدار آرتا جان. عجب، این آرتای ما هم برای خودش تدابیر دفاعی خاصی داره. حالا دیگه وقت گوش دادن به اخبار هواپس‌شناسی مونه. همکار عزیز بفرمایید.
اصغر عزیز، همه مردم خوششانسی که نیلوفر زندگیشو سرحال و میتونن روزهای خوبی رو باش سر کنن. اما در حوالی آسمان کل کشور ابرهای شور و شادی زیوس رو میتونیم ببینیم، چون که اعلام شده که بنزین سهمیه 60 لیتری به همه کارتا وارد شده که این حتما باعث راه افتادن موجهای شادی از شرق به غرب و از غرب به شرق در کشور میشه. اما طبق نقشه‌های توپولوگرافی اونم تو که همکاران پشت سر ما نشون میدن، بعد بگیم که در آسمان روزنامه کیهان رعد و برق و ناپایداری جوی رو مشاهده میکنیم، چون این روزها پیشبینی کرده که احتمال جنگ مشترک سوریه و ایران و حزب الله علیه اسرائیل هست. اما از اون طرف هم طبق نقشه‌های خیشیابیمون، بله، از سمت شمال به جنوب سمت فرماندهی سپاه پاسداران هوای آرامی رو پیشبینی میکنیم، چون مسئول روابط عمومی سپاه اعلام کرده که شایعه کشته شدن فرمانده سپاه قدس از آرزوهای معاندینه و تکذیب میشه. نیلوفرتون برقرار و سرحال باشه تا فردا شب. خداحافظ.
شنوندگان عزیز، خوشحالیم که باز هم مرور صادقانه اخبار 21 رو با هم به پایان رسوندیم. شب بخیر، خدا یار و نگهدارتون.
موسیقی.
مبارک رمضان بر همه روزخواران عزیز مبارک باد. مؤسسه توحیدی پیچانندگان طریق دور برای شما روزخوار عزیز بهترین راه روزخواری را فراهم کرده است. با قرص‌های ریز و خوشمزه خوراکی روز پیچ با خیالی آسوده روزخواری کنید. این قرص‌ها با طعم قرمه سبزی، فسنجان، مرصع پلو، لازانیا و کباب تابعی موجود می باشد. یک روز پیچ را بالا بیاندازید تا به اندازه یک وعده غذا لذت ببرید. روز پیچ جویدن نمی خواهد، فقط ببرید. روز پیچ. این وسیله شهادت فرمانده شجاع و سلحشور سپاه قدس را تکذیب کرده، به کلیه دشمنان نظام و انقلاب و اسلام و مردم و کشور و اینا اعلام می‌داریم که به کوری دشمنان اسلام، ایشان در حال حاضر در وسط خیابان‌های دمشق در حال انجام وظیفه‌های سازمانی خودشان می‌باشند. ستاد اطلاع رسانی و تکذیب‌های همیشگی سپاه پاسداران.
سلام علیکم ولا مجازاتو. به واقع باید گفت که در باب بحث مجازات ما به عنوان یک روحانی قدرتمند خیلی دست و بالمون بازه و میتونیم در این زمینه تا دلتون بخواد برای شما فرمایش بکنه. همینجا هم لازمه که از صاحب منبر تشکر بکنم به خاطر انتخاب موضوعی به این زیبایی و با این درجه از لطافه. اما همونطور که در کتاب ما آمده، مجازات یکی از مهمترین چیزهایی که در جامعه باید اون رو عملی کرد و هی افراد جامعه رو به مجازات رسوند، هی به مجازات رسوند، هی به مجازات رسوند، تا اونا بتونن راه درست و نیکو را پیدا بکنن و بر اساس اون بتونن در آن دنیا به بهشت راه پیدا بکنن. همانطور که در کتاب آمده، ولی مؤمناته ولی اگر شده لمؤمنین انتم به عیده مجازات کم و فی انفس هم به کمالات کم ولا کفغفون. ترجمهش میشه این که مؤمن باید خودش سیستم مجازاتی هم مناسبی داشته باشه و هی خودش رو مجازات بکنه تا یک وقت مجازات نشده از دنیا نره و دشمن ماه و آسمان ها و زمین نشه. ما خودمون همیشه در دیدارهایی که با مسئولین عدید کشوری و لشکری داریم همیشه این نکته رو یادآور میشیم بین عزیزان که مجازات کردن مردم یکی از اصولیه که باید همیشه مد نظر باشه. مثلا همین الان این صفوف در هم تنیده و زیبای مرغی رو که در سطح شهرها مشاهده میکنین یکی از مجازات های خیلی به حقیه که داره به صورت خیلی ظریف و نرم بر مردم وارد میشه تا اونها هیچ وقت یادشون نره که مسئولین که تا حالا بدون صف و با قیمت ارزان به اونها مرغ میرسوندن و جامعه رو مرغ رسانی میکردن چقدر تلاش و جانفشانی میکردن. این مجازات باعث میشه که اونها قدر گذشته رو بهتر بدونن و بفهمن که با مسئولین خودشون چطور باید رفتار بکنن. حتی ما سفارش کردیم از مردم کارت ملی هم بگیرن و با اونها مرغ دولتی بدن. حتی اگر یک وقت یک زوجی آمدن مرغ بگیرن، عقدنامه اونها رو هم ملاحظه بکنن تا یک وقت بعد از خوردن مرغ وحشی نشن، کارهای غیر اخلاقی بی‌ناموسی انجام ندن. تدابیر امنیتی مجازاتی مرغی هم تمام و سلام علیکم و درود خدا بر محترم مجازات که اینقدر دست آدم رو برای حکومت کردن باز میگذاره.
Blue!
خب اینم از حاج آقا اندل مومنین. شاهرخ از خوزستان، داش یوسف از قزوین، یلدا از اصفهان اسمس داده و لیلی اسمس داده گفته فرچی جان بدجوری بهت معتاد شدم، چند روز روی ماهواره پارازیت داشتیم، حالم خیلی بد بود. مریم از سنندج گفته برنامهات عالی، انگار از ته دل من با همه جوانای ایرانی صحبت میکنی. سایه از مشهد گفته فرجی جان سری سوم برنامه به نفع حاجیه، چون لازم نیست برای شروع صحبتش کلی مزدور و عامل آمریکا اینا به جناب علی بگه، که خب داره میگه که. بعد دیگه اسمس دیگه، ضرب المثل جدید مرغی، اگه نخوردیم مرغ بریون دیدیم دست مردم. اینم یلدا گفته. ایمیل دادن فرشید، به نظرت اگه یه روز ورق برگرده و نوبت مجازات کردن های ما بشه، چه مجازاتی رو لایق میدونی واسه کسایی که ما رو به خاطر چیزای الکی مجازات کردن؟ مینا گفته اینو خودتون باید بگین جوابشو بدین. بعد رامینم از مشهد ایمیل زده گفته تازه دیشب گفتن امروز اول رمضونه، اما اینا خبر ندارن. مردم ایران این روزا از شدت بیپولی و گرونی خیلی وقته که همه ماهای سالشون رمضانه. زمنن بر بچه فیسبوک محمد، مریم، ریتا، آروین، مهدی، نازلی، حامد تعدادشون هستن. مجیدم کامنت گذاشته گفته فرشی جون اینجا ایرانه، واسه قدم زدن تو پارک هم مجازاتت میکنن و بهت میگن اراذل. رحیم تو فیسبوک گفته فرشی جان ما که امسال به خدا گفتیم راضی نیستیم تو این گرونی و اوضاع خراب، یه ما بیایم مهمونی و خراب بشیم سرتون. هم گفت قربونتون برم. و اما بریم سراغ مجازات شناسی ایرانی از کف خیابونای شهر تا ته سالن پذیرایی خونه، اولیش چوب معلم. بله، از قدیم و ندیم گفتن چوب معلم ار بود زمزمه محبتی، جمعه به مکتب آورد طفل گریزپای را. ولی حالا شاعر یه چیز گفته، ولی اولا چه کاری آخه طفل گریزپامون اگه نخواد مثلا جمعه بیاد مدرسه در عوض چوب معلمو نخوره، بدین وسیله محبت آلود نشه، بعد کیو ببینه؟ ها، ما معتقدیم این بیت توجیه کننده خشونت، اصلا میتونه به عنوان یه مسئله ضد حقوق بشری تو سازمان ملل حتی بررسی بشه. حالا از ما گفتم بود، شما بگین نه، بعضی بچه‌ها تا کتک رو نخورن نمیدونم درس نمیخونن، ما قبول نداریم. بله، دومیش جریمه های تمام ناشدنی. خانم ها آقایون، بدانید و آگاه باشید همین سال 91 که توش هستیم، دولت جمهوری اسلامی از محل جریمه های رانندگی شما 200 میلیارد تومان برای خودش درآمد پیش بینی کرده. 200 میلیارد تومان ناقابل، یعنی همین سبقت و پارک دوبلا و نمیدونم همین خلاصه بالا پایین کردنایی که ای بابتش فرفر جریمه میشین نمیرین بدین دو برابرم میشه، جمع میشه میشه 200 میلیارد تومان میشه درآمد دولتی. پس مجازات به این باحالی کجا میتونین پیدا کنین؟ حالا اینکه این جریمه ها چقدر توی جلوگیری از تخلفات مؤثر بوده بماند، بری یه نگاه به آمار کشته شده های تصادفات بندازین، اون وقت شاید بهتر بتونین بفهمین که این مجازات واسه مردم بهتر جواب داده که واسه دولت، که بدون هیچ دردسری پول به این کلونی رو میزنه به جیب و بابا. سوم، مجازات های ساخت و سازی. طرف داره با هزار و یک مشکل و بدبختی ساختمون میسازه، بعد اون آخرش عزیزان شهرداری میان بهش پایان کار بدن، پایان کار دادن همانا و هزار و یک جور مشکل ریز و درشت از تو ساختمون در اومدن همان. چرا این دیوار کوتاهه؟ چرا اون سقف بلنده؟ چرا اونجا اتاق هست؟ چرا اینجا آب تو تلمبه است؟ چرا اونجا چکش خلمبه است؟ اصولا ببین، قصر رویاهای طرفو تبدیل میکنن به یه علامت سوال گنده. بعد یهو میبینی طرف یه قبض توپل مپل براش مینویسه، بی زحمت برین اینو پرداخت کنین، در صورت پرداخت این مبلغ همه مشکلات شما از بین خواهد رفت و شما یه دستگل بی عیب و نقص خواهید داشت. واقعا چهارم، مجازات های درون خانگی. تو
خونه های ما ایرانی ها هم مجازات به اشکال مختلف وجود داره دیگه. یعنی گاهی بعضی از پدر مادرها مجازات هایی میکنن بچه هاشونو که دل آدم برای بچه کبود میشه. مثلا میبینی مامانه همچین بچه رو میزنه، بعدم که اره بچه رفت آسمون میگه بذار ببینم کبود شدی یا نه تو بفهمی یه من ما چقدر کاره داره. اگه یانن اشتباهن مثلا کبودی رخ نداده بود یه چند تا ضربه به عنوان ضربه تکمیلی هم میزنه، یه وقت بچه بدون کبودی نخوابه امشب خدا نکرده. خب خانم جون پس ننداز تا عقده‌های بچگی خودت سر حیوانکی خالی نکنی، والا خوبه اعصاب نمیذاره واسه آدم. یعنی چی بچه رو میزنی؟ نکن خانم، خجالت هم نمیشه چه.
رفتم ماشینم رو بردارم از جلوی شرکت، میبینم یه قبض جریمه گذاشتن زیر برف پاک کن، اونم 40,000 تومان. دیدم افسره داره 4 تا ماشین جلوتر همینطور جریمه میکنه میره جلو. دویدم رفتم بهش میگم آخه سرکار شما واسه چی منو جریمه کردین؟ من هر روز ماشینم اینجا پارکه، هیچ وقتم جریمه نشدم. میگه اگه میشه بگین دقیقاً چند روز بوده من حساب کنم کل جریمتونو بگم. بهش میگم ببخشیدا ولی من الان با شما شوخی ندارم که. میگه خانم منم شوخی نمیکنم، اینجا پارک کردن ممنوعه ولی تابلوشو دزد برده. میگم بعد به من باید وحی بشه تا بفهمم که ممنوعه؟ میگه خانم وقت منو نگیر، حالا که فهمیدی دیگه پارک نکن. با عصبانیت گفتم حتما، از این بعد با ماشین مستقیم میرم تو اتاق کارم. بعدم قبض جریمه رو ریز ریز کردم و ریختم جلوش و اومدم. همینجوری که میومدم صداشو میشنیدم که داشت میگفت حیف سرم شلوغه، باید کل این راسته رو جریمه بنویسم، اگر نه به جرم توهین به مامور قانون میتونستم ماشین تو توقیف کنم. دارم گفتم آخه اونجوری نون توش نیست. البته هنوز یادم نیست تو دلم گفتم یا بلند گفتم، ولی در هر صورت اون به روی خودش نیاورد.
یه اسمس دادن یه راهکار جدید برای ممنوع تصویر شد نشدن مرغ پیدا کردم، اونم اینه که از این به بعد تو فیلم ها مرغا رو با پراش بپزن بخورن تا مردم جای حسرت خوردن از مرغ زده بشن. بپرس نظر کامران چیه؟ سلام میکنیم به کارشناس مرغمون کامران ملک موتی.
خواهش میکنم، منم سلام میکنم. اونم یه راهیه، بعدش هم در رابطه با حرفی که من هفته پیش زدم یه ایمیل دادن گفتن ما اگه از این رسیورهای کارت خور نداشتیم و رمزش نتونستیم باز بکنیم چی کار کنیم؟ این استکبار جالی ممکنه از این کانالای فری یعنی رایگان را بندازه، بعد اون بر یه دونه مرغ محلی یا مرغ ماشینی نشسته باشه، بعد مثلا تلفن دستشه، بعد با طرف حرف میزنه، بعد طرف از این بر میگه مثلا اگه میشه الان بالتو نشون بده، اگه میشه مثلا نوکتو نشون بده، رایگان ممکنه.
آره دیگه به جای دیگه نرسیم.
آره خب. بریم سراغ خبرهای خبر بد. توی آمریکا اتفاق افتاده و اونم ماجرای تیراندازی در یک سالن سینما بوده که فیلم جدید بتمن
بله.
تاریکی برمیخیزد و نشون میده در کلرادو، اورورای کلرادو، و متاسفانه 12 نفر کشته شدن و 38 نفر تا الان مجروحن. امروز در آمریکا عزای عمومی اعلام شده و پرچم‌ها به دستور اوباما به صورت نیمه افراشته در اومدن. آقای اوباما پیام تسلیت داده و برادران وارنر هم این هفته گفته فروش فیلمو اعلام نمی‌کنم به خاطر همدردی با قربانیان این ماجرا. و مراسم فرش قرمز این فیلم در پاریس هم لغو شده. حالا روزهای دیگه خبرهای دیگه اگه بود من دارم.
ممنون و متشکرم از کامران ملک‌موتی، تا فردا. اما راجع به موضوع برنامه امروز حرف زدیم، تا آخر هفته باز حرف میزنیم، اما فکر میکنیم که تو فرهنگ ما یه جورای اصل و مبنا رو بر مجازات کردن مردم گذاشتن تا اینکه بخوان کاری بکنن که مردم برن به این سمت و سوکی، کاری نکنن که بخوان مجازات بشن. خیلی شنیدیم این جمله رو که فلان کارو میکنم مجازاتش هم میکشم نازش هستم. مسلما مجازات رو نمیشه از تو هیچ جامعه‌ای حذف کرد، ولی با یه مدیریت و فرهنگ قوی و غنی میشه کاری کرد مجازات شونده ها حداقل کمتر بشن. این نظر ماست البته، اگه شما یه جور دیگه فکر میکنین بهمون بگین، کهیر بزنه هر کی تو برنامه مطرحش نکنه. اما مادر بزرگ پسفردایی ما امشب داشت برای نوش قصه مردم شهر شعار رو میگفت. مردمی که خیلی چیزا رو بلد بودن، موقعی که حرف میزدن خیلی راحت و قشنگ خواسته هاشون رو میگفتن، ولی هیچ وقت نشده بود که آستین بالا بزنن و شروع به کار و فعالیت کنن و مشکلاتشون رو حل کنن. مادر بزرگ میگفت این مردم میدونستن که خیلی چیزا تو شهرشون ناحقه، خیلی از جریمه ها و مجازاتایی که حاکم براشون وضع میکرد حقشون نبود،
اما اونا ترجیح میدادن که بیشتر درباره بدی‌ها و ظلم‌های حاکم حرف بزنن تا اینکه بخوام برای برطرف شدن اونا کاری انجام بدن. مردم شهر شعار شاید دیگه حوصله نداشتن برای اینکه ساده‌ترین حقوق انسانیشونو به دست بیارن بخوان خودشونو به خطر بندازن. مادر بزرگ نمیدونست، شاید حق با اون مردم بود، شاید اصلا هیچ ارزشیشو نداشت توی زندگی که آدم واسش به خاطرش خودشو دیگرانو به خطر بندازه. مادر بزرگ بعد که نوشو خوابون به این فکر کرد که شاید قضاوت کردن مردم هر جایی از جمله مردم شهر شعار کار درستی نباشه. تویی که صدای منو میشنوی حتما میدونی که این یه شعار نیست. وقتی میگم نمیدونی که لبخند چقدر رو من مثلا
این احساس خبر داره برای آخرین خواهش یکم با من مدارا کن تو میتونی نگو دیره بمون دنیا و زیبا کن نمیدونی که لبخنده چقدر رو من اثر داره میدونم که دلت حتما از این احساس خبر داره برای آخرین خواهش یکم با من مدارا کن تو میتونی نگو دیره بمون دنیا ما زیبا کن.